آتش‌سوزی داشتیم. ما دست مریضات میگیم مراجعه کردن، از ما کار خواستن، رسما انجام دادیم
و نتیجه‌اش هم دیدیم.
نتیجه‌اش هم دیدیم. بله
بله
بله. آیا ما هواپیمای آتش نشان که چند ماه پیش افتتاح شد
بله.
ساختیم. خب این پیشنهاد ما بود به کشور که آقا بیاید ما میتوانیم هواپیمای آتش نشان بسازیم.
بله.
همون هواپیما رفت در حورالعظیم اجرای عملیات کرد. همون هواپیما فردای روزی که جشن رونماییش بود رفت عملیات انجام داد در حورالعظیم. اینها شدنیست، منتها تک مصداقهای
بله.
اتفاق افتاده باید گسترش پیدا بکنه.
متشکرم. آقای عزیز همراه ما باشید.
بنده به عنوان یکی از کوچکترین عضو نیروهای مسلح و صنعت دفاعی
خواهش میکنم
کاملا اعلام آمادگی میکنم برای این موضوع در بخش خودرویی، در بخشهای دیگر، در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، توانمندیهای فوقالعادهای در نیروهای مسلح هست که
درسته.
بخشیش استفاده شده، اما خیلی میشود بیش از این استفاده کرد و مشکلات موجود کشور رو حل کرد.
انشاءالله. متشکرم. آقای عزیز همراه ما باشید، من تو همین حوزه سوالهای دیگه ای دارم.
بله.
میخوام به حوزه دریا و سواحل بپردازیم. حوزه‌ای
بله،
که
بله.
مکرر هم نیاز کشوره، هم سیاستگزار عالی نظام برش تأکید کرده بارها و بارها و بارها، اما
بله.
متاسفانه حرکتی نمیبینیم. یعنی یک سازمان برادر دریانوردی میبینیم داره تلاش خودش رو میکنه، اما دست تنهاست، نهادهای دیگه کنارش هستن، امکانی وجود نداره برای خدمت کردن تو این حوزه. من تو این حوزه سوالای خاصی از شما دارم که خواهش میکنم همراه ما بمونید در ادامه برنامه.
خدمت ها هستم تا موضوعی که به موضوعات نیروهای مسلح.
بله بله بله, بله, بله.
همین
بله. همین نکته که جناب عالی گفتید و استقبال کردید همین رو میخوایم تو موضوعی دیگه از شما بپرسیم.
بله بله.
آقای ثروتی، توضیحات آقای عزیزی رو شنیدید. گفتم ما استقبال میکنیم از این صنعت های تک که هم باعث جمع کردن دست و پای دشمن میشه.
درست.
یعنی دشمنان نگاه میکنن، خب دیگه اونا که نگاه ساده انگارانه ندارن که، اینو وقتی نگاه میکنن میگن آیا همچین امکاناتی رو به دست آوردن، میگه خب با مثلا اینجا باید حواسمون جمع باشه به دشمنمون که مثلا ایران هست. اما میبینیم در داخل همونقدر که این ابزار و صنایع و ادوات و امکانات میتونه به ما امنیت بده، در داخل ما چالش هایی وجود داره که این ادوات و امکانات نظامی و صنایع های تک میتونه کمک کنه اون چالش های داخل رو برطرف کنیم. وقتی دولت بزرگه و حجیمه مثل یک کامیون 18 چرخ میمونه آقای ثروتی، که بخواد از یه کوچه 8 متری بیاد توی خیابون، فرق میکنه با یه خودروی 4 چرخی که روشن میکنه استارت میزنه راحت از کوچه خارج میشه وارد خیابون میشه، تو کامیونی که باید 10 بار عقب جلو کنه و بخواد از کوچه خارج بشه. وقتی دولت بزرگ و حجیم، وقتی یه اشتباه تصمیم گیری در دولت اتفاق میفته درباره ارز، 4-5 ماه طول میکشه تا اصلاحش بکنن، آدم میبینه میفهمن که اشتباه کردن، اما تا میان اصلاح کنن 5 ماه زمان میبره.
درست.
یعنی 5 ماه اقتصاد این مملکت، بازار این مملکت دوچار نوسان میشه تا یه تصمیم اشتباه تبدیل به تصمیم.
درست.
خب توی همچی شرایطی صنایعی که هم های تکن هم راهبردین هم نمایندهشون میگه آقا ما دستمون درازه، میگیم آقا کمک بفرمایید، چی میخواید؟
میگم
ببینید
ما دو تا رویکرد عمده در کشور داریم
بله.
که این دو تا رویکرد تو سطح بالا یک نگاه حاکمیتی داره که تحت ظل توجهات مقام معظم رهبری است
بله.
خب همه قوا زیر چتر مقام معظم رهبری هستن. چرا قوای نظام اینطوری؟ من این سوالو میخوام طراحی کنم و جواب بدم. چرا در مجموعه های دفاعی، امنیتی و مجموعه های نظامی و انتظامی وقتی یک تمرکز نگاه وجود داره و همه تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری پیش میرن، به اون نقطه میرسیم که این پیشرفت هایی که شما و همه بهش اذعان میکنن و حتی دشمن بهش اعتراف میکنه به اون نقطه میرسیم، اما وقتی که میایم تو فضای اجرایی متاسفانه میبینی یک نقاط ضعفی داریم که شما بهش اشاره فرمودید.
من منظورم نظامی کردن
نه منم همین رو میخوام بگم. بله.
بله
بله. ببینید همه نیروهای یا پتانسیل های یا مؤلف های اصلا قدرت در جمهوری اسلامی هر چه هست، انسانی است، سطحی است، زیر سطحی است، دولتی است، غیر دولتی است، خصولتی است، خصوصی است، تعاونی است، اون چه که هست برای اطلاع نظام و در جهت تامین منافع ملی نظام دیگه. چرا نباید دولت مردان ما این نگاه رو داشته باشن، یه نگاه منافعی داشته باشن؟ الان گلگی های عزیزی دلشاد چی بود؟ که دولت مردان باید اشراف داشته باشن، باید بیان بخوان. من توی این نمایشگاه رفتم، لاستیک های هواپیما رو تولید میکنیم تو داخل 100%. یعنی ما لاستیک تریلی نمیتونیم تولید بکنیم؟ من پاسخ شما رو میخوام بدم. چرا آقا این دولت مردان نمیان دقت کنن، توجه کنن، مراجعه کنن که آقا خط تولید شما که الان مثلا در حد متعارفی نیازهای هواپیمایی ما رو برطرف میکنه و برآورده میکنه، خب این خط تولید رو بیاید گسترش بدید، نیاز ضرورت احتیاجات خط ناوگان تجاری ما رو تو مملکت، ناوگان بازرگانی ما رو تامین کنی. باید ببخشید از کره ماه کسی بیاد به اینا بگه؟ یا این که نه، اینا باید مراجعه کنن. ببینید نگاه متاسفانه منافعی است. ببینید ما سالهاست میگیم خودروی ملی تولید میکنیم، شعارش هم میدیم، همه جا هم میریم جشنشو میگیریم و فلان. شما چرا باید یه پرایدی که حتی مؤلفه‌ای استاندارد رو نداره و سالهای سال دو سه ده هست داره توی این مملکت کار میکنه، بریم یه سری به اصطلاح قطعاتشو به خارج چیز بکنیم؟ مگر شما نمیگید که ما صنایع تولیدی داریم تو این کشور؟ مگه نمیگه قطعه سازی تمام این رو تو مملکت تولید میکنیم؟ مگر ما نمیگیم آقایون دولت مردان، وزیر صنایع محترم که میگی که آقا ما 90% خودروی الان، وزیر دفاع ما میگه آقا ما 90 تا 95% قطعات خودروهای بسیار پیچیده رو تو کشور تولید میکنیم. خب جناب وزیر چرا نمیری با اینها یک پیمانی، توافقی، فلانی ببندی؟
من که بالاتر از این میگم بگی...
بله
سلوتی. من قطع... یا اگر اونم نمیخواد تو ما باید بریم.
ببینیم ما ببینید دو تا محدودیت
من
دارن.
یه پیامک بخونم براتون.
بله بله.
آقای آرش از اهواز میگه به آقای سلوتی بگید که عمق استراتژیک فرزند منه که باید به همه آرزوهاش برسه. بله اون شما میگی درسته، اما ما اینجوری باید تعریف کنیم.
ما نگاه کلان داریم، بحث ما بحث بله. کلانه بله. من اگه بخوام بحثم رو خورد بکنم باید بیام توی سطوحی یه سری چیزها رو بگم که به من الان رد پیدا نمیکنه. اون دولت مردی که با سیاست‌های غلط خودش دلار رو بازی میکنه و نوسان میده و میخواد مثلا دیروز وزیر صنایع میگه که آقا روی تثبیت نرخ ارز برای ما مهمتر از به اصطلاح کاهش نرخ ارزه، خب داره با دلار بازی میکنه. اون آقا باید این سوال از وزیر اقتصاد بکنه که جناب وزیر اقتصاد شما چرا میخواد تو 11 تومن نگهداری؟
خب
میدونی چه اثرات و فشاری بر مردم میاد؟
حوزه تخصصی رو رها کردید ولی زمان مردم
نه. من چون یک سیاستمدار هستم تو این فضاها میتونم خیلی راحت، رساله دکتر ایمن توسعه بوده میتونم روی این زمینه ها بحث بکنم. ببینید روی کرده دولت مردان وقتی که بذار خیلی شفاف صحبت کنیم دیگه، مردم عزیز ما که ما نامحرم نیستن، وقتی که مقام معظم رهبری چند سال میگه آقا برید برای مقابله با تکانه ها و لرزه هایی که از خارج ایجاد میشه برید اقتصاد مقاومتی رو به کار ببندید، چرا تمسخر میکنن برخی از مسئولین؟ چرا اجرا نمیکنن؟ اون رو اگر اجرا کرده بودن نیازی به این داشتیم که ما الان بیایم بریم هر چیزمون از خارج از کشور وارد کنیم و هی بیایم رو بحث دلار آزاد، دلار دولتی، دلار فلان بحث کنیم؟ خب بله، وقتی که نگاه منافعی دارن مسئولین دولتی ما که از واردات فلان قطعه خودرو یه سودی ببرن، از واردات گوشت یه سودی ببرن، رانت ایجاد بشه، فساد ایجاد بشه، که این همه مردم فهمیدن و میدونن، شما چجوری میخواید مردم جواب بدن؟ من باید اون آقا رو به بچهش واسه عمق استراتژیک جواب بدم یا دولت مردی که داره از رانت این فضا استفاده میکنه؟
واقعا بنده و شما باید جواب بدیم که نپرسیدیم اینها رو. آقای ثروتی سوال اینه، شما عصبانی میشید؟
آقا ما حمیت دولت رو داریم حفظ میکنیم. دولت مردان نظارت رو رها کردن، همه مردم تو کوچه و بازار دیگه میدونن. ما باید فکر معیشت مردم باشیم، فکر مطالبات مثبت مردم باشیم. مردم همه چیزو که بی خود نمیگن، خیلی از چیزاشون به حقه، اما ما نباید جواب بدیم، نباید بیان بریم گفتار درمانی بکنیم، بیان توی بحثای فرعی بریم.
بنده و شما، حالا بنده من که کمترین هستم، عددی نیستم، شما چون تصمیم سازید، یعنی حوزه نقد و تحلیل و ارائه راهکار، اتفاقا اثرگذار هستید، این فرماشه نکنید. آقای عزیزی خواهش میکنم. زنده باشی انشالله. آقای ثروتی ناراحت شدن رنگشون هم سرخ
شد. نه من یه مقداری صفر صحبت کردم. البته... چون باید صفر صحبت کردم.
نه خیلی خوبه. آخه قبل از اینکه خدمتشون باشیم و سوالات رو پیوند بدیم از صنایع دفاعی به صنایع عادی و معیشت مردم و سوالاتی که واقعا برای مردم مهمه، چون پیغمبرم که با اصحابش میشه صحبت میکرد همینا رو میگفت که چه کنیم در دل مردم جا کنیم، به معنای واقعی جا کنیم، اینکه درد مردم رو بفهمیم، به دردشون برسیم، رسیدگی به اونها بکنیم، بعد اون وقت وقتی از اون چیزی بخوایم بدون اینکه اون وقت کوتاهی کنن، وقت جونشون رو میذارن برای ما. حالا آقای عزیزی میخوام تو حوزه توسعه دریا محور بپرسم از شما. چندین ساله ببین ما الان منطقه بوشهر رو نگاه کنید، ببینید تو هر کیلومتر مربع 9 نفر زندگی میکنن. سواحل ما تقریبا میشه گفت خالی از جمعیته. ما تو سواحل که بهشت درآمدهای اقتصادی هن اصلا یعنی واقعا به هر جای دنیا بگیم ما به خاطر نفت تحریم داریم میشه مسخره میکنن، به میخندن میگن شما این امکاناتو دارید اون وقت به خاطر نفت میخوان تحریم کنید، یعنی میخواد تحریم بشید، اصلا مسخره میکنن واقعا همه جای دنیا اگه بشنوین شرایطو ما داریم و از این امکانات استفاده نمیکنیم. یعنی آوخ و افسوس و واویلا باید بخوریم که این سواحل طولانی و بزرگو داریم. اون وقت کسانی داریم که میگن اینو، مثلا سواحل اوکراین چقدر از سوی سیاستگزار عالی نظام برش تاکید شده برای توسعه سواحل اوکراین، نه الان ها چندین ساله.
بله
تو این حوزه آقای عزیزی من میدونم که تو حوزه صنایع دریایی در واقع میشه گفت حوزه صنایع دفاعی ما ورود بسیار خوبی کردن، ناوها، نافچه‌هایی که تولید کردیم، نافشکن‌هایی که تولید کردیم یکی دو تا نبودن، ما حتی میتونیم تولید و صادر کنیم. دقیقاً احسن. چه پسابندرش، چه خود اسکلش.
بله.
حالا البته بنادر رو معمولا کشورهای دیگه میان توسعه میدن برای اینکه بازار به دست بیارن، میگه خب سرمایه بیارم مثل چابهار که الان هند اومده. اما وقتی ما این امکانات رو داریم، این سزاواره که ساحل نشینان ما مشکل مثلا بیکاری داشته باشن یا شهرهای ساحلی ما جمعیتشون کم باشه به خاطر بودجه های عمرانی که به شهرهای بزرگ میدیم اینا مهاجرت کنن برای شهرهای بزرگ. تو این حوزه چقدر فکر میکنید جا داره کار بشه و چقدر کار شده آقای عزیزی؟ من کار ندارم دولت مردان ما کیان، دولت امید، دولت مهرورزی، اصلاحات یا سازندگی. واقع مطلب اینه که ما وظیفه داریم اگر یه جایی ببینیم یک خطایی صورت میگیره، یک کاری میتونیم انجام بدیم که انجام نمیشه، وظیفه داریم بریم بگیم. یعنی اگر یه مسلمونی فریاد بزنه بگه یا للمسلمین، با ما که همه مسلمونیم باید به دردشون برسیم. دقیقاً چرا یه شهروند عزیز باید به من بگه که آقا عمق استراتژیک من فرزند منه که باید به آرزوهاش برسه، چیکار کردید برای اینکه من جوان من یا فرزند من به آرزوهاش برسه؟ تو حوزه توسعه دریا محور اولا چقدر پتانسیل داریم کارو بکنیم، چقدر واقعا ورود کردید و از دولت مردان، حالا دولت‌های مختلف عرض می‌کنم، خواستید اینو که آقا ورود کنیم، نه اینکه نظامی کنیم یا دفاعی کنیم، بیایم واقعا اون خدماتی که تو حوزه صنایع های تک داریم رو واقعا بیایم گپش رو با صنایع معمولی کم کنیم، بریزیم رو دست مردم و از ظرفیت مردم استفاده کنیم برای این توسعه. بفهمید آقای عزیزی، خواهش می‌کنم.
جناب راسخ، اولا من تشکر کنم از میهمان عزیز برنامه جناب دکتر ثروتی. به دقت فرمایشتون گوش دادم و بخشای زیاد از فرمایششون منویات و نیت شده های بنده است. یعنی خیلی ایشون دقیق مطالب رو به نظرم توضیح دادن که برای موضوع دریایی هم که الان جناب علی مطرح کردید و همه حوزه های دیگری که نیروهای مسلح صنایع دفاعی باید کمک کنند، فرمایش آقای دکتر ثروتی صادقه. ببینید ما با دو گونه تفکر در دو سبک مدیریتی مختلف مواجهیم. به قول جناب علی فرقی هم نمی کنه که کی مسئوله و الان ما اشارهی به دوران زمانی هم هست.
بله کاری نداریم. بله
دو تا سبک مدیریتی، یه سبک مدیریتی که نتیجه شده دستاوردهایی که جناب علی و خیلی از مردم شریف ایران شنوندگان شما در نمایشگاه مصلی حضرت امام در تهران دیدن، این نتیجه یه سبک مدیریتی است که آقا ما میتوانیم اعتماد به نفس، اعتماد به نصرت الهی میشود. خداوند فرموده این تنصر الله ینصر رو کن، ما باور داریم و بر مبنای این باور به قول آقای دکتر ثروتی لاستیک هواپیما رو ساختیم.
بله
ساختیم دیگه. اما چرا هنوز در لاستیک کامیون مشکل داریم، در لاستیک کامیون های معادن بعضا دچار مشکلاتیم؟ خب اونجا هم باید یه اراده شکل میگرفت. این دو تفاوت دوتا رو من به شما عرض کردم، روزی کشف نمیخوام بخونم، خیلی ملایم بخوایم بگیم سوال خیلی بدیهیه. خیلی از مردمی که نمایشگاه میان و محصولات پیشرفته رو میبینن، وقتی میبینن که هنر صنعتگرای ما هنرمندانه یه پاد که نصب میشه زیر بال جنگنده، از 100 کیلومتری رادار دشمن رو سفید میکنه بل. یعنی از کار میاندازه رادار پدافندی. این رو ساختن محققای ما بل. رادار دیکوی ساختن یا مجموعه پاد دیکوی فریب که زیر جنگنده بسته میشه و در رادار دشمن به جای یک هواپیما ممکنه تعداد زیادی هواپیما تو صفحه رادارش میبینی که همه فریبه
بله.
اینا خیلی پیچیده تر از موضوعاتیست که ما و شما راجبش صحبت میکنیم در موضوعات معیشتی مردم. اما چرا حالا این شکل نگرفته؟ یه بخشش به این دوگونه سبک مدیریته. یه سبک مدیریت تا یه نیازی مطرح میشه یه نگاه به خارجه، گذرنامه های در جیبه و حالا گاهی به تعبیر یکی از دوستان ما فیه منافع و لنا، منفعت های شخصی گاهی بر منافع سازمانی و ملی رجحان داده میشه، یا باور نداریم به هر دلیلی که با توان داخلی میشود. جناب راسخ الان 5000 شرکت دانش بنیان مردمی دارن به صنعت دفاعی نیروی مسلح کمک میکنن.
همشون تو حوزه دفاعی ان آقای عزیزی؟
بله. نه، اینا شرکت خصوصی ان که فعالیت خودشونو دارن. ولی یه پروژه هم میان یا یک چند پروژه هم میان از مجموعه صنعت دفاعی میگیرن. الان 60% قطعات و زیر مجموعه های و محصولاتی که شما در نمایشگاه مسلح ملاحظه فرمودید توسط همین شرکت ها در بخش خصوصی داره ساخته میشه. 60,000 نفر از مردم بابت همین موضوع اشتغال پیدا کردن، اشتغالی که داره خدمت میرسانه به موضوعات محصولات با فناوری پیشرفته دفاعی
بس.
میخوام بگم این شیوه خیلی شیوه پیچیده هم نیست. اعتماد کنیم به توانایی های داخلی خودمون، اتکا کنیم به مردم. وقت این اتفاق بیفته اینقدر اقتصاد ما ریشه دار میشه که بس. همون حتما یه وجهی از اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودن همینه که آقا این اقتصاد در مقابل تکانه های خارجی مقاوم باشه، تأثیر نپذیره، لرزان و متزلزل نباشه. این ویژگی هاشه. حالا من برم سراغ سوال جناب عالی.
خواهش میکنم. نه صدا میکنم، بفهمید.
در مورد دریا که فرمودید کاملا فرمایش دقیقی. واقعا ما ثروت های و سرمایه های نقد نشده فراوانی در سواحل جنوب داریم، به خصوص سواحل مکران که اشاره فرمودید. من اونجاها رو از نزدیک بارها رفتم. واقعا مردم یه روستا در کنار یه ساحل زندگی میکنن. ما سوال کردیم از یک اهالی روستا.
آقای عزیزی ببخشید، چنندای عزیزمون بر ما پیامک دادن که صدای بله. مهمان برنامه رو خوب نمیشنون چون از طریق اپلیکیشن ایران صدا دارن گوش میکنن، صداتون ضعیفه. میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟ من از همکارم آقای اجوری هم میخوام که صدا شما رو تقویت کنم، بهتر بشنویم صداتون رو.
بله.
ممنون شما. خیلی ازتون ممنون. متشکرم ازتون. بله یکم بهتر شد.
بله. خیلی ممنون.
زنده باشید شما. بفهمید آقای عزیزی.
بله، در سوال محسن عرض میکردم که من بعضی از این به دفعات اونجا رفتم، بعضی از مناطق رو از نزدیک دیدم. با یکی از یه پیرمردی اهالی روستا در همونجا سوال محسن صحبت میکردم. موضوع مال 7-8 سال پیشه که آقا شما درآمدتون چیه؟ اصلا به چه امیدی زندگی میکنید؟ اینجا فقط ماسه است و شن و خاک و گاه یه درخت کنارم یه جایی هست. اصلا شما این روستایی شما چجوری معیشتتون میگذره؟ فهمیدی فقط و فقط ماهیگیریه. بعد مونده بودیم که چگونه این پیرمرد اهالی این روستا با گرفتن ماهی میتونن معیشتشون رو بگذرونن. هیچ وسیله نقل و انتقالی، هیچ راهی، با اینکه ماهی های بسیار خوبی اونجا داشت. حالا همون موقع یکی از نیروهای مسلح که یه پرواز ماموریتی به منطقه اطراف جاسک داشتن، ماموریت گرفتن ماهی های اون روستا رو جمع‌آوری کنن، روزانه برسونن تهران، در فروشگاه های اتکا توزیع بشه، یه درآمدی شکل گرفت در اون روستا. این خیلی کار دم دستی، اصلا کار سازمان یافته‌ای نبود.
بله.
یا فلان شهر جنوب رفتیم، آقا کلی کشاورز موقع برداشت گوجه فرنگی کرایه های کامیونا میرفت بالا، اینها یه صرفه اقتصادی خارج میشد، میرفتن روی زمین خیابون و اعتراض و ناراحت.
بله.
بعد چند ماه کار کردن نیروهای مسلح رفتن اونجا یه کارخونه رب گوجه رو گرفتن، سازمان اتصالات احیا کرد.
بس.
خب گوجه های اونها رو خریداری کردن، تبدیل شد به یه کارخونه، برای مردم شغل ایجاد شد.
بس.
از این دست کارها که ما بهش میگیم محرومی از زدایی، سازندگی، اینها امکان پذیره. اما
خب.
مهمتر از اینها عمران آبادی سواحل مکرانه که بس. مقام معظم رهبری تبدیلش رو به نیروهای مسلح دادن.
بس.
تا همین الان هم بیشترین پیشرفتی که این موضوع داشته مرهون اولا پیگیری مقام معظم رهبری و دستوری است که نیروی مسلح دادن. دولت محترم هم اخیراً وجهه همت خوبی اونجا قرار دارن، معاون اول محترم رئیس جمهور اونجا تشریف بردن و به هر حال حرکت خوبی آغاز شده. شتاب شاید کافی نیست اما حرکت خوبی ایجاد شده. دبیر خونه اون موضوع هم در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحی که با همکاری بقیه دستگاه‌های اجرایی کشور کار رو پیش میبرن. اما با آنچه که جناب علی به درستی فرمودید و ما باید بهره‌مند بشیم از موهبت‌های دریا، فرصت‌های دریا، خیلی فاصله داریم و انشالله باید گام برداریم به این سمت. نیروهای مسلح هم براشون تعریف مأموریت شده، در اشتراک با بقیه دستگاه‌های اجرایی کشور مشغولن به این کار انشالله.
خیلی ازتون ممنونم آقای عزیزی. به ضمن اینکه از شما تشکر کردن، گفتن که آیه یعنی از زحماتی که کشیده شده در حوزه صنایع دفاعی و پیشرفت، گفتن که اکاش همونقدر که حلوا حلوا میکنیم این حلوا حلوا کمک کنه دهنمون شیرین بشه. بعد به نمایشگاه اشاره کردید، گفتن که ما هم رفتیم نمایشگاه رو دیدیم و همون نکته‌ای که بنده ابتدای برنامه از جناب علی پرسیدم همون نکته برای ما هم هست که چرا تو کشوری که ما اینقدر توانمند هستیم بایستی دوچار چالش ها و مشکلات متعدد اقتصادی باشیم. و این اصطلاح میگیم خب این تفاوت ها رو آدم چجوری ببینه و اصطلاح میگن کجای دلش بذاره این تفاوت ها رو. ممنونم آقای عزیزی، همراه ما باشید.
ما موفق شدیم آقای راست. بله. یکی از اهداف نمایشگاه این بوده که این مطالبه مردمی شکل بگیره. نه هدف رسمی و تصریحی، اما از اهداف جنبی این بوده که مردم بدونن که شدنیست. اگر ما روی مشکلاتمون متمرکز بشیم با توان داخلی، حتما توان حل مشکلات رو داریم، حتما برای بقیه مشکلات حل نشده کشور هم راه‌حل‌های خوبی از همین جنس وجود داره، با توان داخلی، با تکیه به محققان و صنعتگران داخلی و مدیریت بر اینها که ما این توان رو به کار بگیریم. توان وجود داره، اینقدر ما دانش آموخته و دانشجویان تحصیل و تکمیلی داریم، کمتر کشوری به این تعداد افراد باهوش و هوشمند داره. این سرمایه ها رو قدر بدانیم و برای حل مشکلات کشور انشاءالله استفاده بکنیم از اینها.
خب خدا رو شکر آقای عزیزی که این مطالبه که شما میفرمایید رو شکل گرفت. حداقل ما به زبان رسانه این رو مطرح کردیم، چون باور نمی‌کنید الان نزدیک 7 صفحه پیامک اومده که هر صفحه نزدیک شاید 200 خورده پیامک هست که بله، همین بله، این موضوعات رو مطرح کردن. حالا در این حال که تشکر کردن از شما و آقای ثروتی، اشاره کردن به درد و دلهایی که مطرح میکنن تو اوضاعی مختلف و همین سوالات، یعنی من عمده سوالاتی که میپرسم اون چیزهایی است که مردم برای من میفرستن. بله، بله. خب در این حال دوست داریم بدونیم که ما واقعا تو چه حوزه‌ای چه پیشرفتایی هم کردیم. آقای عزیزی خیلی ازتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و آرزو میکنم که ما باشیم و ببینیم که در واقع میشه گفت این هوش و ذکاوت، این توانمندی بالای جوانان ما در حوزه صنایع دفاعی، در حوزه صنایع مدیوم تک و لو تک هم خودش رو نشون بده و مردم هم بهره ببرن ازش. ازتون ممنون آقای عزیزی.
بنده با جنابالی که با مدیریگری حرفه ایتون بحث خوب هدایت کرد و جنابالی ثروتی تشکر میکنم.
شب خوبی داشته باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون میشه انشاءالله. زنده باشید. آقای ثروتی به 2-3 دقیقه فکر میکنم فرصت هست.
خواهش میکنم.
اگر ناگفته هست خیلی کوتاه بشتبیم در حوزه سنگیه دفعی. خواهش میکنم.
ببینید نوع جلسه برای این برگزار شد که چه شده از سیاست‌های دفاعی و امنیتی ما به اون نقطه رسیده است و در این سطح پیشرفت کردیم و چرا به اصطلاح در زمینه‌های دیگه دچار مشکلاتی هستیم. سوالات و پیامکایی که مردم میفرستن. بله. واقعیتش این استش که ببینید با سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری اگر هممون در همه بخش‌ها پیش می‌رفتیم، در همه سطوح موفقیت داشتیم. ما باید این نقد رو بپذیریم که در بخش‌هایی از بدنه نظام یه جاهای بازخوردهای منفی وجود داره یا باید اصلاح حرکت بشه. من خیلی ساده و لین گفتم. ببینید با سیاست
حتی شما فریاد هم بزنید برای ما عزیز.
نه خواهش میکنم دیگه بعضی وقتا مجبور میشه با صدای رسا بگه انسان. ببینید با سیاست ها و منویات مقام معظم رهبری مردم شاهدن. ما کنار سواحل مدیترانه الان داریم سیاست ها رو تعیین میکنیم. باعث نگرانی رژیم صهیونیستی شدیم. آمریکایی ها نگران آینده‌اند. توجه کردید این سیاست هایی است که تونسته است با تدابیر داهیانه مقام معظم رهبری و ژنرال های جمهوری اسلامی مثل سردار سلیمانی و بسیاری از به اصطلاح انسان های گمنام به اون نقطه برسه. چه می شود که ما در واقع تو داخل ولی معطل آب و دون و نون و گوشت مردم هستیم؟ به نظر میاد که بخش هایی از نظام ما در خصوصا بدنه اجرایی اونطوری که باید شاید در راستای سیاست ها هماهنگ با مقام معظم رهبری حرکت نمی کنن. یعنی مثلا مقام معظم رهبری می فهم آقا جون اقتصاد مقاومتی رو به کار ببرید، کالای ایرانی مصرف کنید، این سیاست اتخاذ بشود. بعضی ها اونطوری که باید شاید نمی گیرن این رو، یا همش منتظر سیاست های لیبرالی هستیم یا نگاه بیرونی داریم که ببینیم با مثلا فلان قطعنامه و بیانیه چه می شود، برجام چه کار خواهد کرد، FATF به کجا خواهد رسید، FIU چه میکنه، CFT چه میکنه. نه، ما باید فضای داخلی خودمون رو با اقتصاد خودمون با نگاه اقتصاد بومی سازی و بر اساس توان داخلی و امکانات و موقعیت های داخلی تعریف بکنیم. واقعیتش این استش که آقای راسخ، ما اگر اون حوزه دریا پایه و زمین پایه رو که شما تعریف کردید سال هاست اینو رنج میبریم، نه تن در این دولت، در دولت قبلی هم همین بود. ما رفته بودیم توی جلسه ای توی بحث محور شرق داشتیم کار میکردیم، استاندار بلند شده وسط جلسه، از جلسه میره بیرون، در صورتی که نماینده یکی از بزرگترین کمپانی های کشتی سازی اروپا رو آورده بودیم در اون سالها، یعنی دهه 80 آورده بودیم که بشینه با ایشون چی بکنن که توافق برسن که کارخونه های کشتی سازی در حوزه دریا پای زده بشه. خب این سواحل رو من خیلی تشکر میکنم از تیمسار صالحی فرمانده ارتش که بودن، گفتیم آقا آمایش سرزمینی در حوزه دریا پای این خلاهایی که وجود داره اینجا چی بکنی. بلافاصله رفتن همونطوری که جناب سردار اشاره کردن، رفتن اون حوزه ها رو آمایش ترتیب دادن، برنامه‌ریزی کردن، سازماندهی کردن. خب چرا در حوزه های دیگر اجرایی نظام؟
سرتی من میدونم این اتفاقات افتاده ها، من خبر دارم.
بله ببینید، بخشهایی از بدنه نظام آخه این آمایش رو تعریف نکرده.
نکته اینجاست که اینو مردم هم باید بدونن که ما این کارا رو کردیم، حالا البته فاصله داریم.
بله ببینید، ما سرعت و شتاب تعریفی که میکنیم خیلی مهمه. در حوزه های دفاعی و امنیتی سرعت و شتاب ملموس بوده، به قول خودمون جهادی و انقلابی کار کردن. در حوزه های دیگه نه، من جای به اصطلاح برخی از آقایون بودم، میرفتم در اون استان میشستم 6 ماه. صدام وقتی جنگ تموم شد چند ماه اومد تو بصره نشست، گفت بازسازی بشود و بعد جشن بازسازی رو گرفت برگشت. ما اگر میخواهیم که چی داشته باشن، استاندار پروازی مشکلمون رو حل نمیکنه، فرمانداری که تخصص نداره مشکلمون رو حل نمیکنه. ما باید بر اساس تخصص ها و تعهد هایی که افراد دارن با نگاه جهادی و انقلابی بیاییم واقعیت توسعه و پیشرفت رو تعریف بکنیم. اگر بازنگری کردیم مثل سیاست های دفاعی، تونستیم سیاست مناسبی رو راه برون رفت و موفقیت درستی رو اتخاذ بکنیم، طبیعتا در اون حوزه ها موفق خواهیم شد. وگرنه اگر نگاهی باشد که باری به هر جهت و روزمرگی باشد، خب طبیعتا اینو باید مردم دقت کنن در انتخابشون، در رویکردشون، در نگاهشون، در انتخاب نماینده مجلسشون و و و و.
ممنونم آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مثلا مسائل راهبردی. ما پیشتر هم شاید 4-5 سال پیش هم در حوزه مسائل اقتصاد بین الملل با شما بیشتر گفتگو میکردیم. حوزه اقتصاد بین الملل هم دکتر ثروتی مسلطن. ممنونم از شما و از همه شنوندگان ارجمند. جان کلام پیامک ها این هست که اگر مردم رو، هوای مردم رو داشته باشیم و مردم رو رها نکنیم، مطمئنا مردم ما رو رها نخواهند کرد و هر پیشرفتی در هر حوزه اتفاق بیفته با اتکای به مردم میسر خواهد بود.
من یه جمله بگم، توصیه میکنم حتما مردم عزیزمون به همراه بچه هاشون برن حتما این نمایشگاه دستاوردها رو ببینن.
خیلی متشکرم آقای ثروتی. از همه شما شنوندگان ارجمند متشکرم. خیلی پیامک امشب زیاد بود، من مخصوصا اسم نبردم چون میترسیدم تبعیض بشه بعضی از پیامک های شنوندگان عزیزمون از قلم بیفته. خیلی ممنونم که امشب برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش. ارادتمند شما راسخ.
رادیو 24